الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث فقه النكاح به اینجا رسیدیم که ما طبق کدام یک از روش‌هایی که فقهای عظام ما در پیش گرفته بودند برای مطرح کردن و سامان دادن مباحث نکاح، ویژگی هایی که کتب قدمای اصحاب با متأخرین و معاصرین یک نگاه تاریخی بسیار گذرایی داشتیم و ویژگی های عام روش هایی که فقها در پیش گرفته بودند برای عرضه مباحث نکاح، تأکید میکنم اون بحث تاریخی که داشتیم، اینکه فقها چگونه مباحث نکاح را عرضه کردند و روش محدثین و روش قرآن را توضیح دادیم و فقها چگونه از این روش استمداد گرفتند. بعد کم کم برای فقهایی که متمحض در فقه مطلب نوشتن، ادبیات خاص براشون به وجود اومد، بگونه ای که اگر دقت کنیم دیگه مقدماتی که محدثین یا فقهای محدث برای بحث نکاح مطرح میکردند دیگه اینا ضرورتی و الزامی برای طرحش نداشتن و حتی خود کلمه نکاح هم دیگر احتیاج گویا به تعریف نداشت، یعنی چون شده بود یک حقیقت شرعی یا متشرعی، یعنی اصطلاح واضح و بیان شده بود که مراد از نکاح یعنی عقد نکاح و لذا می رفتن دنبال عقد دائم و موقت و ملک یمین که عقدی در آن نیست و زیر به هر یک از این مجموعه ها مباحث عقد را به طور پررنگ مطرح می کردند و این بحث نکاح یا احکام نکاح را سامان می دادند. خب پس کلید واژه‌ای که الان جای بحث داره و می توان روی اون کمی مانور داد از لحاظ تفاوت و اختلاف هایی که میان فقها و میان لغویین حتی به چشم میخوره، این واژه نکاح هست که آیا نکاح معنای لغویش وطی هست، وطی یعنی اون رابطه جنسی مخصوص بین زوجین، آیا به معنای وطی در لغت و به طور مجاز در عقد نکاح استفاده شده یا برعکس نکاح در عقد، در عقد نکاح یعنی عقد ازدواج استفاده شده معنای اصلی او و سپس در وقتی به نحو مجاز استفاده میشه یا هیچ کدام؟ بین لغوی ها، بین خود لغوی ها اکثر لغویون بر اینند که حقیقت در وطی و مجاز یا حقیقت شرعی یا حقیقت متشرعی شده در نکاح، یعنی عقد نکاح. البته یه مخالفی دارن اکثر این لغوی ها، یکی از لغویون به نام و قابل توجه راغب اصفهانی در مفرداتش این حرف رو نقل میکنه از لغوی ها، ولی نقد میکنه و میگوید امکان ندارد. اونها یه امر مسلم گرفتن که نکاح به معنی وقتیه، اون رابطه خاص، و در عقد حالا یا حقیقت دوم که بر اساس کثرت استعمال منقول شده، یا میگن حقیقت شرعیه یا متشرعیه، یا اینکه نه مجازه با قرینه فهمیده میشه. ایشون میفرماید به خاطر اینکه این حرفی که لغویون زدن بدون توجه به اینکه عرب دعب عرب بر این بوده که از امور قبیحه با کنایه استفاده میکرده، با کنایه صحبت میکرده، اگر این را ما در نظر بگیریم عرب یه چنین دعبی داشته، پس نمیتونه یک عرب به خاطر اون عرفی که بر او حاکم بوده بیاد و کلمه نکاح را به کار ببره در وقتی که وقت همون آمیزش خاصه که به تعبیر خودشون یستقبح ذکره، قبیح هست به زبان آوردن آن. برعکس ایشون مدعی میشه، اتفاقا باید برعکس بگیم، باید بگوییم که نکاح در عقد، معنای لغوی نکاح عقد نکاحه، و اگر کسی نکاح را در وقتی به کار برده به خاطر اینکه که از لوازم این عقد و محرم شدن این دو فرد بر یک دیگر، اینها میتوانند رابطه جنسی آزادی داشته باشند. پس باید بگیم حقیقت در عقد نکاح و مجاز در وقتی استفاده شده، بر خلاف اکثر لغویان. خب بعضی دیگر از فقها اومدن گفتن که در هر دوشون حقیقته. در قرآن هم آیاتی که آمده اکثر جاها به معنای عقد نکاح آمده، حالا تنکحوا ما نکح آباؤکم یا فانکحوا ما طاب لکم من النساء یا و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، مگر در یک جایی که فرموده حتی تنکح زوجا غیره، که در مطلقه ثلاث خانمی که سه بار طلاق گرفته دیگه اینجا نمیتواند به او رجوع کند مگر اینکه زوج دیگری انتخاب کند. خب صرف عقد کافی نیست، در اونجا باید دخول حاصل بشه. پس اینجوری گفتن، پس این تنکح زوجا غیره شده چی؟ در واقع استفاده شده. که حالا همه این آرا قابل بررسی هست. خب بررسی هایی که اینجا میتونیم انجام بدیم برای اینکه ذهن ما باز بشه، اولا ما باید بیاییم یک کلمه را با کلمات ضد آن، تعرف الاشیاء به ابداده ها، از این روش هم بهره بگیریم. ما وقتی میبینیم کلمه نکاح با سفاح مقابل همن، میگه این هادا ولدون عن نکاح و هادا ولدون من سفاح، این بچه که از عقد یعنی از یک ازدواج مشروع و قانونی متولد شده و اون از یک رابطه غیر قانونی یعنی زنا، یا همین کلمه زنا و کلمه نکاح، میگیم منکوحه و میگیم زانیه. خب زانیه یعنی رابطه جنسی بدون عقد داره، خب ولی اگر میگیم من این فلانی منکوحه فلان است، یعنی زوجه شرعی او خواهد بود و میباشد. پس از این کلمه نکاح و سفاح که مقابل هم هستن میتوانیم این را برداشت کنیم که کلمه نکاح در عقدی که مشروعیت بدهد به رابطه جنسی، مشروعیت بدهد به وقتی، وگرنه کلمه وقتی عامه از وقتی مشروع و وقتی غیر مشروع. اگر چنین شد پس میتونیم بگیم که این کلمه کلمه راهب اصفهانی میتواند قابل توجه باشد که کلمه نکاح در عقد نکاحه، وگرنه اگر در عقد نکاح نبود، یعنی اینجا جای سفاح بود، میتوانیم از کلمه سفاح استفاده کنیم. این حالا یک ملاحظه. ملاحظه دیگر بر خود جناب راغب هم میشود یک انقلتی ایجاد کرد، و اون چیه؟ کلمه واطی. کی گفته کلمه واطی به معنای اون رابطه خاص جنسیه، معنای لغویش؟ توجهی؟ کلمه واط من وطئه، وطئه یطئو، یعنی پای خودش را روی یک جایی گذاشت، موطع الاقدام، جایی که پاها اونجا گذاشته میشه. کسی که واطی میکند یعنی کسی بر کسی پا میذارد یا بر او مسلط میشود. خب میشود گفت که این هم یک لفظی است، مثل غائط، کلمه غائط که در قرآن آمده، غائط یعنی المنخفض من الارض، جایی که اون زمین گود شده، و این کنایه بود از جایی که اونجا محل قضای حاجته. خب کلمه غائط رو به کار گرفتن تا اون حالت تقوط یا حالت قضای حاجت به ذهن نیاد، بالاشاره و با استعاره یا کنایه ذهن بره به اون مفهوم. اینجا هم کلمه مات هم ممکنه اینجور باشه، وگرنه کلمات دیگری هست برای اون رابطه جنسی، و خیلی صریح‌تر و قبیح‌تر، اگه این قبیح باشه اون قبیح‌تره. پس در خود این کلمه وقتی، یعنی زمانی کلمه و نظر راغب می شود تقویتش کرد، که ما بپذیریم کلمه وقت یک کلمه است که در یک معنای قبیحیه، تا اون قاعده کبرای کلی تطبیق بشه، و که اون قاعده این بوده که عرب از این مثلا امور قبیحه به صراحت سخن نمی گفته، پرده دری نمی کرده، و بلکه با کنایه با یک لفظ دیگری که دال بر اون معنا و اون مفهوم یا ملازمش هست استفاده میکرده. این زمانی به نتیجه میرسه این اشکال جناب راغب که کلمه وقت یک کلمه قبیح باشد، در حالی که در قبح کلمه وقتی فی حد نفسه به تنهایی جای تأمل و جای بحث خواهد بود. خب این نسبت به مناقشه راغب اصفهانی. اما اگر بخواهیم ما بقیه لغویون و فقها را هم در اینجا مورد بررسی قرار بدیم، این که گفته شود در لغت به معنای وقتی است و سپس در اصطلاح فقهی کم کم اومده به معنای عقل شده، یا این که نه در هر دو حقیقته، در هر دو حقیقت که بعضی ها این حرف را زدن، یعنی هم در وقت حقیقته و هم در عقد نکاح حقیقته، یا برعکس در عقد نکاح حقیقته در وقت مجازه، چون لازمه عقد نکاح جواز وقتی خواهد بود. خب اون کلمه که تقابل بین نکاح و سفاح را ما اگر مد نظر قرار بدیم، و همینطور تقابل نکاح با زنا که برای رابطه جنسی بدون عقد واژه خاص است، و اون واژه زنا، در حالی که در وقت ما میبینیم یک مفهوم عامیه، با زنا سازگاره، با عقد مشروع سازگاره. خود این که ذهن یک کسی از وقت بره به وقتی خاص، بره به وقتی خاص، اونم وقتی زن، اون هم مثلا مجرد اون رابطه جنسی، این میتواند یکی از مسائل قابل نفی باشه. یعنی چه لزومی داره؟ ما با قرائن این را میفهمیم، یعنی کلمه دلالت کلمه وقت یا بر وقتی بدون عقد منهای عقد یا وقتی که بر اساس عقده، اینا از قرائن میفهمیم. و حتی اونجایی که استدلال کردن که حتی تن که حزوجن غیره، از این که زمانی محلل میشه که دخول کنه، اگر دخول نکنه محلل نیست. خب این رو از شرایط محللیت ما داریم میفهمیم، نه از کلمه تن که حزوجن غیره. کی گفته کلمه تن که حزوجن غیره اینطور نباشد که آقا عقد کنند، عقد مشروع، و یکی از شرایط محلل بودن این عقد مشروع دخول است. یعنی شرط این عقد محلله، نه اینکه نکحه اینجا در قرآن حتی تنکحه یعنی آره یک زوج دیگر در او دخول کند. از کجا اینو ما میفهمیم؟ لزومی نداره ما همچین چیزی رو میگیم. یعنی به بار دیگر هر جا کلمه نکاح آمد در قرآن میتونه معنای عقد محلل وقتی باشه، همه جا این چنین میتونه باشه. برخلافه، حالا از کردم بعضی از فقها اومدن گفتن که در همه جای قرآن نکاح به یک معنا نیست، یا گفتن در همه جا به معنای عقد الا در این آیه، و بعضی ها برعکس گفتن که در این آیه به معنای عقد، در آیات دیگر شاید معنای عقد نباشه. حالا این اختلاف ها بسیار فاحشه. اونی که الان مهمه برای ما در مقام استنباط، اولا کتب فقهی همه بالاجماع نکاح را به معنای عقد محلل وقت قرار دادن، یعنی عقد مشروع، عقد مشروعیت آفرین. پس از لحاظ اصطلاح فقهی ما مشکلی نداریم. کجا گیر میکنیم؟ در مثل این آیات یا روایات. اکثر آیات روایات قرائن داره. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، اینجا خب طبیعیه، یعنی شما نمیتونید اونا را عقد کنید، نمیتونید اونها را به عنوان زوجه انتخاب کنید. وقتی نمیتونید به عنوان زوجه انتخاب کنید یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید عقد اونها را بخونید. یه خانمی آمده بود در لبنان پیش قاضی، گفته بود این مرد را برای من عقد کن. گفت چه میشه از تو؟ گفت برادرمه. گفت نمیشه. گفت یعنی چی نمیشه؟ تو عقدت بخون، چه کار داری نمیشه؟ تو گفت بابا نمیشه، اصلا این عقد باطله. خب بعضی اینجوری فکر میکنن که کلمه وقتی میگیم ازدواج کار نداشته باشیم به اینکه این ازدواج با کی و با چی. یه خانومی زمان جنگ در خوزستان بودیم، اومد گفت که من میخوام طلبه بشم، پدر مادرم نمیذارن، قبول نمیکنن. بعد گفت نه اینکه قبول نمیکنن، میگن که تنهایی نمیتونی شما بری حوزه. گفتم خب چی میگن؟ میگن که باید ازدواج کنی، همسر داشته باشی، بری درس بخونی. گفتم خب برو ازدواج کن. گفت با کی؟ دنبال زوج میگشت. حالا شما اگه بودید اونجا معرفی میکردید. خب گاهی اینجوریه، یعنی میگه که آقا ما میخوایم رابطه داشته باشیم، حالا با کی به شما چه؟ الان اینجوریش بگید، تو ازدواج سفید عقد نمیخونن، توی ازدواج های خلاصه هم جنس گراها چه مؤنثش چه مذکرش، اصلا اونجا طرف مهم نیست کی باشه، یعنی رابطه اصل رابطه براشون مهمه، اما اینکه کی و چگونه و مجاز باشه غیر مجاز اصلا مطرح نیست. در حالی که شارع مقدس اومده قانونمند کرده این رابطه رو که فرمود الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اینها فروج خودشون را حافظن و در اختیار هر کس نمیگذارن مگر بر همسران خودشون یا اون مملوک های خودشون که اونها چون با ملکیت در اختیارشون قرار داده شدن و اینها با عقد نکاح و ازدواج در اختیارشون قرار داده شدن. خب پس تا اینجا ما از مشکله این که معنای لغوی این نکاح چیست در اومدیم، به این که میتوانیم بگیم اصلا معنای لغوی اصلی نکاح خود این رابطه جنسی خاص بالمباشره نیست، مثل بحث غائط که کنایه است، کلمه وقت هم میتونه کنایه باشد از وقت خاص اولا، و حتی کلمه نکاح نکحه با معنای، یعنی معنای لغوی نکحه، تناکحت الاوراق، که اینا یک نوع هم با هم بودن را، یه نوع با هم بودن را داره نشون میده، که یکی از مصادیقش این که دو فرد مذکر و مؤنثی با هم باشن، و اون معنای لغوی اصلی اینجا بالکنایه و بالمجاز استفاده شده. به مرور زمان کلمه نکاح نکحه شده یک حقیقت لغوی جدید، یعنی در لغت به این رابطه خاص نکاح گفته شده، هرچند این معنای نکاح عامه ولی در معنای خاص گفته شده، یعنی لفظ عامه، موضوع مستعملون فی، نه موضوع له، مستعملون فی شده خاص، و به مرور زمان این خاص غلبه پیدا کرده، به گونه که الان لغوی ها میگن معنای اصلی و لغوی نکاح وقتیه، در حالی که حتی کلمه مفهوم وقت هم عامه، اونم باز قرینه میخواد، یعنی اونم بر اساس قرائنی که در جمله میاد مشخص میشه این چه نوع، چه وقتیه، وقتی که مثلا زنا یا لباس یا سحاقه، یا اینکه نه این وقتی مشروعه که بر اساس عقد مشروعیت بخش این رابطه بین این زوجین هست. خب پس ما دیگه نسبت به کلمه نکاح در قرآن، لااقل در زمان نزول قرآن، دیگه دغدغه خاصی نداریم. چرا؟ چون این نکاح در مقابل سفاح آمده و در مقابل او زنا و خلاصه غیر زنا هم چی به کار برده شده. اون از مقابل میفهمی که این نکاح یعنی عقلی که مجوز این ارتباط جنسی و مشروعیت بخشش هست. پس از این جهت مشکلی نداریم. روایات هم خب همیشه همراه با قرائن حالیه و مقالیه هست و مشخصه. فقها هم دیگه این را در معنای عقد به کار بردن و ما از این جهت دیگر تردیدی و اشکال خاصی نداریم. این بحث زمانی مفید است که اگر این کلید واژه در عبارتی اومد و هیچ قرینه ای نبود و مشخص نمی کرد که متکلم کدوم یک از این معانی عقد را که لازمش جواز وقتیه، یا در خود وقتی داره استفاده میکنه که معلوم نیست این وقت وقتی از محلل یا وقتی محرم، اگر یه همچین جایی اومد اون وقت ما به معنای، یعنی دنبال معنای حقیقی باید بگردیم و بگیم اصل استعمال در معنای حقیقیه و مجاز قرینه میخواد، حالا قرینه نیامده پس ما نمیتونیم به معانی دیگر توجه کنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.